شخصیت بحث بکنید و بگید که آیا اینها دچار اختلال روانی محسوب میشن یا نه، اصلا مبتلا به اختلال روانی هستن، مشکل دارن از این بابت یا نه، آدم های سالمی هستن.
به نظر میاد که عاطف پدر خانواده دچار افسردگی و البته با توجه به شرایطی که برای او پیش آمده است، از جمله مرگ همسرش در اثر بمباران آمریکایی ها و بیماری فرزندش به نام کاظم که دیگه قادر به تکلم نیست و همینطور مسائل رفتاری دخترش که عرض کردم در واقع رفتارهای غیر اجتماعی و ضد اجتماعی هم میتونه از نشانهای اختلال سازگاری باشه.
بله.
با اینها مواجه شده و طبعا افسرده شده به صورت واکنشی. دختر یا نجمه در واقع مبتلاست به اختلال سازگاری. او با تغییرات ناگواری در طول یک دوره کوتاه روبرو شده و از اون گذشته احتمال داره که در آن زندانی که در بغداد بوده است برای او رویدادهای ناخوشایندی پیش اومده باشه که میتونه در او ایجاد ناسازگاری استرس به دنبال مشکلات جسمی و روانی رو به وجود آورده باشه، یا چیزی که به نام PTSD به اختصار خوانده میشود.
بله.
پسر کوچک خانواده هم که شاهد مرگ مادر در اثر بمباران یا حوادث دیگر بوده است، قدرت تکلم خودش را از دست داده و نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، که در اینجا هم باز ما با نوع دیگری از این اختلال فشار روانی به دنبال سانحه روبرو هستیم و اصولا شوک شدید میتونه واقعا تغییراتی رو از نظر جسمی و روانی در فرد به وجود بیاره. و البته تایید میفرمایید حضرت علی که کارشناس ارزنده سینما هستی، این نکته بسیار زیاد مورد علاقه فیلمسازان ایرانی یا حتی خارج از ایرانه.
بله.
که گمان میکنن علت همه مشکلات روانی افراد شوکایی است که به اونها وارد شده، که البته این نیست و فقط بخشی رو ممکنه تشکیل بده. همینطور باز در این فیلم میبینیم که همسر آقای بهروز که نام او روژینه است، او هم خودکشی میکنه، البته ظاهرا به توصیه دلالی که در این فیلم هست تا اینکه بتونن پرهندگی بگیرن، اما بعد مشخص میشه که واقعا زمینه ای داشته و این دچار یک اختلال روانی است و نیاز به بستری در بیمارستان داشته.
بله. آقای دکتر، در مورد این شخصیت ها و اختلالاتی که گفتی، فیلم تونسته بود تابلوی بالینی صحیح مطابق با اصول علمی از اونها ارائه بده یا خیر؟ گاهی اوقات تناقض داشت. البته میدونیم دیگه توی فیلم های ایرانی عمدتا به خاطر که مشاوره نمیگیرن از کارشناسان امر، این خطاها پیش میاد. یعنی ما انواع اقسام علائم رو در یک فرد میبینیم که هر کدوم از این علامت ها ممکنه به یک اختلال خاصی ربط داشته باشه. توی این فیلم چگونه بودش؟ تصویری که ارائه میشد و تابلوی بالینی درست بود یا خیر؟
همونطور که عرض کردم، مطمئناً قصد عوامل این فیلم این بوده است که فیلم خوبی رو ارائه بدن و انصافاً هم کوشش های اونها تا حدود زیادی موفق بوده است. در این حال گمان میکنم که برداشتی که از مسائل و مشکلات روانی دارند یک برداشت غیر علمی بوده. نمیتونیم بگیم که با واقعیت کاملا مخالفه، اما کاملا هم متناسبه با واقعیت نیست. و از طرف دیگه ما زمینه بروز مشکلات این افراد رو نمیبینیم. کاش کارگردان با استفاده از توانمندی های رسانه بصری، یعنی سینما، از طریق فلشبک ها نشون به ما میداد که چه بر سر کاظم اومده.
بله.
یا چه بر سر نجمه اومده. برخی از صحنه ها رو طبعا نمیشه به طور مستقیم نشون داد، اما برخی از هنرمندان هم هستن، مثلا هیچکاک، که صحنه های روانی رو چقدر زیبا به طور غیر مستقیم نشون داده است. اینجا متاسفانه کارگردان از چنین امکاناتی استفاده نکرده. ما فقط حرف میشن، مونولوگ هایی که گاهی از اوقات هم خسته کننده هستند و باید با اطلاعات ناقص سعی کنیم که اون صحنه ها رو در ذهن خودمون به وجود بیاریم.
بله.
اما چون اطلاعات کافی نداریم به نتیجه نمیرسیم. بنابراین باید بگم که روشن نیست که واقعا چه بر سر کاظم اومده. بیماری هم که او دچارش شده است و به ناگهان توسط اون خانوم پزشک مهربان آلمانی درمان میشه پس از زمین چینی های زیاد، نمیدونیم دقیقا چه چیزی میتونه باشه. میتونه واقعا همین موجی شدن باشه. موجی شدن بله. صرفا روبرو شدن با خود بمباران نیست، عوارض اون هم میتونه باشه برای نمونه، که باعث شده است او قدرت تکلم رو از دست بده و ارتباط کامل نتونه با محیطش برقرار بکنه. و یا در مورد عاطف هم ما میتونیم حدس بزنیم که او دچار افسردگی.
بله.
و شاید بیش از این هم در مورد او نیازی نبوده است، چون بیننده باید احساس بکنه که او با مشکلاتی روبروست، اما جزئیاتش شاید خیلی هم مورد علاقه بیننده نباشه.
آقای دکتر، توی فیلم ما شاهدیم که اون خانمی که مشخص هم نمیشه روانشناسه یا روانپزشکه، در اون کلینیک یا بیمارستان میبینیم که به عاطف میگه که ما از یه تکنیک درمانی باید استفاده بکنیم برای کاظم تحت عنوان یاد زدودگی، و بعد میگه که در این روش شرایطی که باعث شده به کودک شوک وارد بشه توسط خودش و مربیش و کودکان دیگه و حتی شخصیت‌های عروسکی بازسازی میشه، به همین دلیل لازمه که بدونیم برای همسرتون چه اتفاقی افتاده.
کوشش در روان درمانی بر این است که نوعی بازنمایی از واقعیت ناخوشایندی که سبب ایجاد بیماری در فرد شده به عمل بیاد، که فرد بتونه در این بازنمایی واکنش مناسب رو انجام بده.
و البته آقای دکتر ببخشید دست از صحبت شما، عامه خلاف این رو تصور میکنن، یعنی فکر میکنن وقتی یک واقع ناگواری اتفاق افتاده بهتر یادآوری نشه برای بیمار، چون ناراحتی این رو تشدید میکنه، در صورتی که ما میدونیم که توی روانپزشکی عکس این قضیه هستش و رسانه ها به خصوص سینما بایستی که این پنداره قالبی رو یه خورده تغییر بدن. متاسفانه هنوز که هنوزه مردم ما به خصوص فکر میکنن که کسی که با یک بحرانی مواجه هستش اون بحران رو نباید یادآوری کرد براش.
کاملا توضیح جامعی فرمودید، همینطوره که میفرمید، یعنی شخص در برابر یک واقعی ناگوار قادر نبوده که عکس‌العمل درستی نشون بده، در نتیجه اون وضعیت و تبعاتش به ناخودآگاه او رانده شده، در اون ناخودآگاه اینها به زندگیشون ادامه میدن و بر کل وضعیت فرد هم تأثیر میذارن. درمان زمانی انجام میشه که فرد بفهمه که چه چیزی این حالتها رو در او به وجود آورده، و این به معنی زندسازی، بازنمایی اون واقعیته که در این بازنمایی بتونه واکنش درست و صحیح رو نشون بده و از تعارض رها بشه. بنابراین در این فیلم اشاره درستی شده به این مسئله، و به نظرم میاد که اون خانوم در واقع یک روانپزشک کودک و نوجوان باشه که با استفاده از این تکنیک سعی میکنه کار خودش رو انجام بده. شاید در جزئیات ایرادهایی وجود داشته باشه، اما در کلیات کار صحیح این مسئله و ایرادی وارد نیست.
از معدود فیلم‌های ایرانی هم هستش که اومده یه همچین تکنیکی رو شاید اصلا برای اولین بار مطرح کرده. کم دیدیم توی فیلم‌های ایرانی که بازنمایی و بازسازی اون وقایع رو از طرق نمایشی به عنوان روش‌های درمانی بیان استفاده بکنن و تصویر بکنن، و اینجا فکر می‌کنم این از نقاط قوت فیلم هست.
همینطوره. البته این کار همونطور که تایید می‌فرمایید در ایران ده‌ها ساله که انجام میشه برای بله. رزمندگان عزیزمون برای نمونه، اما خب در اینجا کارگردان ترجیح داده است که یک خانم دکتر غربی در یک بیمارستان این کار رو به انجام برسونه، که البته خودش دید خاصی رو ممکن است که به بیننده القا بکنه در این مورد، ولی کار درسته در این زمین. مشکل همسر آقای بهروز ما نمیدونیم که چه چیزی است.
روژین.
بله. و اینکه توصیه شده که او خودکشی بکنه تا شرایط پناهندگی برای او هم مصداق پیدا بکنه، خب گاهی ممکن است انجام بشه، اما اینکه فرد بتونه سر روانپزشک رو به اصطلاح عامیانه کلاه بذاره که او رو به عنوان بیمار روانی بپذیره یک مقدار ناممکنه، چون بیماری‌های روانی هم برای تشخیص معیارهایی دارند که تا اون معیارها حاصل نشود تشخیص داده نمیشه. و حقیقت اون است که تشخیص کسی که تظاهر به بیماری روانی میکنه با فرد سالم و بیمار بسیار ساده است. این یکی از ضرورت‌های کار پزشکی و روان پزشکی است که بین اینا رو میتونه تشخیص بده. و به هر حال شاید با عنایت به این نکته بوده است که بعد معلوم میشه واقعا این خانم دچار بیماری واقعی روانی هم بوده و نیاز به بستری در بیمارستان پیدا کرده. و حقیقت هم آن است که کسانی که تظاهر به بیماری روانی میکنند یا به اصطلاح قانونی تجنن میکنند، یعنی خودشون رو به جنون میزنند،
بله،
بعدها معلوم میشه که اینا واقعا یک زمینه های بیماری شدید روانی دارن و اکثریتشون بعدها تشخیص روانپریشی یا جنون به اصطلاح فقهی و قانونی رو میگیرند. و این فیلم هم اگر چنین اشاره‌ای کرده درسته، یعنی واقعا این خانم مسئله‌ای داشته که پذیرفته با خودکشی خودش رو مستحق پناهندگی نشون بده، که اینجا هم باید بگیم کار درستی انجام.
شنوندگان محترم رادیو سلامت، شما میتونید اسامی فیلم ها و نمایش های مورد علاقتون رو از طریق سامانه پیامک 30102 به ما اعلام کنید تا این آثار در برنامه تصویر خیال مورد تحلیل روانشناختی قرار بگیرن. 30102. دکتر فدایی، توی این فیلم ما میبینیم که خانم دکتر روانپزشک با بچه ها همراهی میکنه، یعنی با نجمه و کاظم میره بیرون، میگرده، اونا رو همراهی میکنه و حتی شماره تلفنش رو داده به نجمه. حالا خب تو مملکت ما قاعدتا نباید این اتفاق بیفته، آیا توی خارج از کشور هم همچین اتفاقی نباید بیفته؟ یعنی اون تصویری که توی این فیلم داره ارائه میشه از روانپزشک و شرح وظایفش درسته یا نه؟
خیر، روانپزشک در چهارچوب مشخصی با بیمارش روبرو میشه و بعد توجه داشت که کوشش این خانم دکتر آلمانی شاید این است که این افراد با فرهنگ جامعه جدیدشون آشنا بشن، در واقع سفیر آشتی است از سمت اون جامعه که اونها رو منطبق بکنه با این شرایط. طبیعی است که در ایران روانپزشک ایرانی با بیمار ایرانی نیازی نمیبینه که او رو بخواد با شرایط جامعه آشنا بکنه، چون خودشون هر دو از این جامعه هستن. و یا در آلمان هم روانپزشک آلمانی نیازی نیست که با بیمار خودش در خیابون راه بره تا او رو با این شرایط آشنا کنه، چون هر دو از یک فرهنگ هستن. اما در اینجا صحبت بر این است که از طرف جامعه مهاجرپذیر کوشش میشه که افراد مهاجر رو با فرهنگ جدید آشنا بکنند، اونها رو انطباق بدن. تجربه فرمایید که در اینجا هیچ کوششی از طرف دیگران در جامعه جدید به عمل نمیاد که فرهنگ این مهاجران رو بشناسند و بپذیرند. هرچی حرف هست در این زمین است که اینا بتونن خودشون رو با این فرهنگ جدید تطبیق بدن، که البته این پیام رو من نمیپسندم در این فیلم. البته ما راجع به این فیلم صحبت میکنیم، اما من میتونم آرزوی خودم رو بیان کنم که کاش فیلم هایی ساخته میشد که وضعیت مهاجران عظیم، میلیونی افغان یا عراقی رو که به ایران مهاجرت کردن نشون میداد و اینکه چجوری در جامعه ایرانی اینها پذیرفته شدند و یا احیانا با مشکلاتی روبرو بودن. توجه بفرمایید که جامعه ما جامعه است که با دوستی و محبت با مهاجران رفتار میکنه و هیچ نیازی هم نبوده که حکومت بخواهد در این مورد به مردم دستورالعمل بده. مردم اینها رو به عنوان افراد مسلمان، برادران و خواهران دینی خودشون مورد توجه قرار میدن. البته بدیهی است که تفاوت‌های جزئی فرهنگی اشکالاتی رو هم ممکنه به وجود بیاره. برای نمونه پیش داوری‌هایی که در مورد مهاجران افغان وجود داره، اما به هر حال دیدگاه کلی دیدگاه پذیرشه. مهاجران،
بله، جنس مهاجرپذیری ما با جنس مهاجرپذیری غربی‌های خورده متفاوته، یه خورده که چه عرض کنم خیلی. آقای دکتر فدایی، ما در مواجهه با هر فیلمی به عنوان بیننده به هر حال تأثیر میپذیریم از سوژه اون فیلم و اونچه که تصاویر اون فیلم داره به ما نشون میده. برداشت بیننده از این فیلم چگونه میتونه باشه؟ البته ما میدونیم به تعداد جمعیت کره زمین که میتونن فیلم ببینن نظرات و برداشتهای متفاوت وجود داره و هر کسی از دریچه ذهن خودش با اثر هنری روبرو میشه، ولی اگه به طور میانگین یا متوسط بخوایم بگیم، به نظر شما برداشت عامه از تماشای یه همچین فیلمی چه خواهد بود و چه تأثیری میذاره روش؟
در این فیلم اینجور ناخودآگاه القا میشه، بازم عرض میکنم که شاید این مطلقاً دیدگاه عوامل این فیلم نبوده است، که اگر فردی سرزمینش مورد هجوم بیگانه قرار گرفت و با مشکلاتی روبرو شد، جایز است که به هر طریق خودش رو از اون کشور به جای دیگری برسونه که علی الظاهر امنه، و این سوال رو مطرح نمی کنه برای بیننده که در پایان فیلم از خودش بپرسه اصولا چرا نیازی به مهاجرت پیدا شد، چرا اصولا جنگی به وجود اومد، بله، و چرا این جنگ وقتی این عوارض رو به وجود آورد، چه کسانی بانیان این جنگ بودند و عوارضش توسط چه کسانی تحمل میشه. واقعیت این است که در این فیلم هیچ گونه اشاره مستقیمی به نقش مخرب آمریکا در جنگی که در عراق در جریان بوده است و ادامه داره نمیشه، بلکه آمریکا و کشورهای غربی دیگر به نمایندگی از طرف اون به عنوان مکانهای امن تعریف میشن، مردمی که میزنند یکدیگر رو میکشند و در مقابل کشورهای غربی به اونها پناه میدن، در حالی که باید بیننده به این نکته هم توجه بکنه که اصلا چرا این جنگ ها و این ناامنی ها در این کشورها به وجود اومد، نقش آمریکا یا بقیه کشورهای غربی در این میانه چه چیزی بود. این سوالات پاسخی داده نمیشه. ضمن اینکه اگر مادر در بمباران کشته شده است، یعنی اینکه سرزمین مادری مورد تجاوز قرار گرفته، و آیا واکنش باید این باشه که حالا که این اتفاق افتاده ما باید اونجا رو ترک بکنیم یا برعکس بمونیم؟ این فیلم ناخودآگاه روحیه مهاجرت رو تشویق میکنه در مهاجران، و بعد هم به اونها امیدهای واهی میده که درسته کار خیلی دشواره، اما اگر آدم های خوبی باشید و بگید که اون کشور اصلی چقدر ما رو اذیت کردن، اون وقت ما شما رو قبول میکنیم و اشکال کار شما اینه که راست نمیگید، و اگر نه راست میگفتید ما از اولم شما رو میپذیرفتیم. اینها پیام هایی است که خیلی پیام های سازنده ای نیست.
صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید، با برنامه تصویر خیال در خدمت شما هستیم. آقای دکتر فدایی، توی فیلم برلین منفی 7 ما شاهد شبکه‌ای از روابط هستیم بین مهاجرین از کشورهای مختلف. مثلا میبینیم که یک ارتباطی برقرار میشه بین عاطف با یک مهاجر سوری به نام زینب که حکم مثلا پناهگاه رو برای این پیدا میکنه، انگار که سنگ صبورشه و باهاش درد و دل میکنه، و بعد همین رابطه قطع میشه. یا مثلا میبینیم که با یه فردی به اسم کریم مواجه میشن که دلاله و بعد ازش رو دست میخورن. این مسائل البته خیلی توی فیلم های ایرانی و حتی سریال های تلویزیونی ایرانی مطرح شده و دیده شده، تو آثار خارجی هم داریم. فکر میکنم اون رابطه عاطف با زینب یک رابطه جدیدی هست، یعنی کمتر ما این رابطه حمایتگرانه رو که یک مهاجری از مهاجر دیگری در یک کشور بیگانه حمایت بکنه، بعد ملیت این مهاجرین هم با هم متفاوت باشه، هرچند که به لحاظ دینی هر دوشون مسلمان هستن، اون مانه سوریه است و این مانه عراقه. اون رابطه حمایتگرانه مهاجرین خوب در اومده توی این فیلم، مطابق با واقعیت و باورپذیر هست یا نه؟ چون ما عادت بهمون داده شده از طریق رسانه که از هموطن خودت، از همکیش خودت ممکن رو دست بخوری توی کشور بیگانه.
وجود خانم زینب در این فیلم تا نکته‌ای بود که شما یادآوری کردید و دوست داشتم به اون اشاره بکنم، فراموش کرده بودم. پیام عبارت است از این که اگر شما قبول بکنید که رئیس خانوادتون آدم بیکفایتی است و نمیتونه از شما حمایت بکنه،
ما به شما پناه میدیم.
بله. بنابراین خانم زینب و بچه‌ها هم پذیرفته شدن، چون ایشون گفته که شوهرش کشته شده و اما حالا که شوهر میخواد بیاد اونجا قبول نمیشه، چون اینا میترسن امنیتشون رو از دست بدن. یعنی ما مهاجرانی رو میپذیریم که به ما قبول کنند و بگویند که رئیس ما، رئیس خانواده ما قادر به حمایت از ما نیست، مرده در واقع برای ما.
بله.
این فکر میکنم نکته مهمتری است. و اما رابطه عاطفه با او هم شاید به عنوان یک مسئله حاشیه‌ای مطرح شده و در واقع کوششی رو نشون میده برای اینکه دیدگاه‌های جامعه غربی روشن بشه برای مهاجران جدید که ما میتونیم چنین روابطی رو هم بپذیریم. البته در اینجا باز به موقع جلوی این وضعیت گرفته شد.
بله. آقای دکتر فدایی، این فیلم طبق آنچه که روی کاور دیویدیش نوشته شده، گروه هدفش مخاطب بزرگسال هستش و این توصیه شده، کما اینکه اگه گروه بندی سنی هم بشه از نظر خرید و فروشش هم باز هیچ منع قانونی آنچنانی نداره و افرادی که مجاز به دستیابی به یک فیلم خاص نیستند هم میتونن که اون رو بخرن و ببینن، هرچند که دیگه الان تو عالم تکنولوژی رسانه که خیلی پیشرفته شده به نظر میاد که اینجور خط‌کشی ها هم داره کارکرد خودشو از دست میده. البته خب درجه بندی از اول سیاستش این بوده که یک جور توصیه است، قانون نیست، محدودیت نیستش و در واقع توصیه میکنن به یک شهروند که این فیلم برای تو مناسب هست یا نه. حالا سوالی که من دارم از شما اینه که فرض کنیم که فیلم برلین منفی 7 قبل از اکران عمومی تو سینماها یا قبل از توزیع توی شبکه نمایش خانگی به شما نشون داده شده به عنوان یک روانپزشک و از شما میخوان که با توجه به ویژگی هایی که این فیلم داره اون رو ردبندی سنی بکنید، اولا که بفرمایید که چه ردبندی سنی رو قائل هستید برای این فیلم و چه سنی رو مناسب میدونید برای تماشای این فیلم، همه میتونن ببینن یا از یک محدوده سنی خاصی به بالا باید این فیلم رو ببینن، و بعدم اینکه اصلا اعتقادی دارید به درجه بندی سنی برای فیلم های ایرانی به خصوص فیلم هایی که تو شبکه نمایش خانگی توزیع میشن یا خیر؟
برای این فیلم ویژه گمان میکنم اگر کسی علاقمند باشه این فیلم رو ببینه من این نداره، چون چیز جالبی از نظر کودک و نوجوان در این فیلم نیست که او رو راغب به دیدن این فیلم بکنه، بیشتر گفتارهایی است که گاهی با تصاویری که تصاویر عکس هستند، ساکن هستند، نه تصاویر سینمایی که متحرک باشند همراهی میشه، در واقع این خیلی جذابیت برای کودک و نوجوان نخواهد داشت و فرد هم باید علاقمند باشه که این فیلم رو بشین از ابتدا تا انتها ببینه، قصد خاصی باید داشته باشه و تنها قصدش لذت بردن از فیلم احتمالاً نیست. شما اشاره کردید به فروش پایین این فیلم.
بله.
من فکر میکنم این هشداری است برای عزیزان که توجه بفرمایند یک فیلم به هر حال باید بتونه بیننده خودش رو هم جلب بکنه و گمان نمی‌کنم برای این فیلم طبقه بندی ضرورتش رو، چون چیزی نشون داده نمیشه و اون چیزهایی هم که گفته میشه اونقدر پراکنده و نامنسجمه که تصویر کلی رو نمیتونه در ذهن شنونده به وجود بیاره. حقیقتش این است که ما میتونستیم این فیلم رو بشنویم.
بله.
هیچ چیزی از ذهنیات کاظم در زمان برخورد با اون مسائل نشان داده نمی شود، یا نجمه چیزی رو از ذهن خودش به ما نشون نمیده، یا عاطف، همه فقط صحبت می کنند و به نظر من در سینما این نقص عمده ای.
البته یه خوبیه فیلم اینه که صحنه‌های خشن به اون شکل نداره، اصلا فکر کنم نداره به اون شکل. معمولا اینجور فیلم ها که به مسئله مهاجرت می پردازن یکی از ایراداتی که بهشون وارده اینه که صحنه‌های خشن زیاد دارن به خاطر اینکه ایجاد دافعه بکنه توی تماشاگر نسبت به اون شخصیت‌هایی که در واقع پناه دهنده هستن، انواع اقسام ظلم و ستم‌هایی که به این مهاجرین نشون داده، به این مهاجرین روا میشه رو در واقع با حالت خیلی خشنی نشون میدم. تحت شکنجه ممکنه قرار بگیرن یا زد و خورد میشه بینشون. حتی این فیلم این زمینه رو داشته که چون توی آلمان داره فیلم برداری میشه و اون کشوری که بهش اشاره میشه که داره پناهنده ها رو میپذیره آلمان هست، میتونست به اون قضیه نئونازی ها و اون کسایی که نژاد پرست آلمانی هستن هم بپردازه. البته یه کوچوله اشاره میشه، اون اول فیلم یه دونه از این نژاد پرستا رو نشون میده توی یه اداره هستش ما میبینیم، ولی مانور نمیده روی این قضیه یا بیاد این رو داستان پردازی بکنه راجبش و وارد اون قصه بکنه. از این بابت فکر میکنم فیلم خوبی هستش، چون صحنه های خشن به اون شکل ما تو این فیلم نداریم و بیشتر به روابط انسانی پرداخته.
بله، البته صحنه های خشن رو میشه تلطیف کرد و بله، به صورت غیر مستقیم خشونت رو نشون داد، جوری که بیننده در ذهن خودش بتونه مجسم بکنه اون وضعیت رو بر حسب توان فکری خودش یا استعدادهایی که داره. ولی اینجا هیچ ماده اولیه‌ای در اختیار قرار نمیگیره، یعنی کارگردان ترجیح داده که شنونده این صحنه رو در ذهنش بسازه. خود من شخصا در این مورد باید عرض بکنم که چیزی دستگیرم نشد از اون گفته ها که چه اتفاقی افتاده، و این هم یک نوع تعلیق جالب نبود، بلکه نگفتن مسئله بود که باید گفته میشد. تعلیق نبود، چون اینجا ما هیچ هیجانی رو احساس نمی‌کردیم که سرانجام چه چیزی آشکار خواهد شد. ما فقط تعجب می‌کردیم که چرا اینا حرفشون نمی‌زنن. دلیل این رو واقعا نمی‌فهمیدیم.
بله. و به عنوان آخرین سوال، بازیگران این فیلم تونسته بودن که نقش افرادی رو که با مشکلات روانی مواجه هستن خوب ایفا بکنن یا نه؟ مشخصا مثلا نجمه با اون صورت سنگی که داره و انعطاف خاصی توی چهره نشون نمیده، بعد سکوت هر سه عضو خانواده، هم پدر هم بچه، پسر بچه هم دختر خانواده، که وقتی که لازم نباشه صحبت نمی کنن، آدمایی هن که انگار تو خودشون فرو رفتن. بازیگران موفق بودن به نظرتون در ارائه تابلوی بالینی یا نه؟
فکر میکنم آن چیزی رو که ازشون خواسته شده بود انجام داده بودند و من مشکلی رو نمیبینم.
یعنی باورپذیر بودن.
بله.
خیلی ممنون از این که در برنامه خودتون حضور پیدا کردید آقای دکتر فدایی. ما از صحبت‌های شما بسیار استفاده کردیم، متشکرم از این که دعوت ما رو پذیرفتید.
خدا نگهدار.
همگی شما رو به خداوند متعال می سپاریم. تنها صداست که می ماند.